بامداد همراه با شاهین بشیری میشیم که سری به خبرها بزنیم.
با سلام مجدد، در واکنش به اظهارات اخیر مقامهای نظامی جمهوری اسلامی درباره اعزام ناوهای جمهوری اسلامی به نزدیکی مرزهای آبی آمریکا، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا چنین اظهاراتی را جدی نمیگیرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه گفت با توجه به محدودیت و قابلیت نیروی دریایی ایران، آنها بهتر است بر چالش‌های نزدیک خود متمرکز شوند. حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی جو ارتش جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفته بود همان گونه که آمریکا در نزدیک مرزهای آبی ایران حضور دارد، جمهوری اسلامی نیز در نزدیکی مرزهای آبی آمریکا حضور قدرتمندانه خواهد داشت. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه در پشت درهای بسته درباره صدور قطعنامه احتمالی در مورد خشونت‌های سوریه تشکیل جلسه داد. به گفته دیپلمات‌ها در نشست روز چهارشنبه دو پیشنویس متفاوت، یعنی طرح پیشنهادی کشورهای غربی و همچنین طرح روسیه، مورد بررسی قرار گرفت. مردی در آمریکا به اتهام طراحی حمله به ساختمان پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده و محل گرد همایی نمایندگان کنگره دستگیر شد. این شهروند 26 سالی آمریکایی که رضوان فردوس نام دارد، قصد داشته است با یک هواپیمای قابل کنترل از راه دور این دو مرکز مهم نظامی و سیاسی آمریکا را ویران کند. وی روز چهارشنبه در شهر فرامینگهام ایالت ماساچوست دستگیر شد. به گفته مسئولان امنیتی آمریکا، رضوان فردوس که دانش آموخته فیزیک از دانشگاه بوستون است، هنگام حضور در قراری با ماموران مخفی که به او گفته بودند می‌خواهند تجهیزات مورد نیازش برای عملیات جهادی را در اختیارش قرار دهند، دستگیر شد. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ روز چهارشنبه از جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی را لغو کند. ویلیام هیگ گفت خواندن گزارش‌ها درباره احتمال اعدام قریب الوقوع کشیش یوسف ندرخانی برای انکار مذهبش دل او را به درد آورده است. وزیر خارجه بریتانیا از دولت ایران خواسته است که به تعهدات بین‌المللی‌اش احترام بگذارد و این حکم اعدام را لغو کند. ویلیام هیگ صدور این حکم را نشانگر عدم رعایت قانون اساسی و اجرای تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه رعایت آزادی مذهبی دانست. و گروه تروریستی القاعده در پیامی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواست حملات 11 سپتامبر به آمریکا را به تئوری توطئه گره نزند و مدام نگوید دولت آمریکا پشت این حملات بوده و در آن دست داشته است.
ممنون از شاهین بشیری. اما در این قسمت، یعنی بخش پایانی صبحانه با خبر، یک سری میزنیم به یک قانون جنجالی در مجلس که این روزها مورد بحثه و همچنین بحث فساد اقتصادی و مسئله اختلاس 3000 میلیارد تومانی. اما در داخل ایران از یک قانون جنجالی میخواییم سراغ بگیریم که بالاخره دیروز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مجلس شورای اسلامی دیروز طرح نظارت بر نماینده ها رو تصویب کرده. بشنوید گزارش فریدون زرنگار رو.
طرح اولیه مصوبه روز چهارشنبه مجلس سال گذشته پس از دیدار نمایندگان با رهبر جمهوری اسلامی با امضای 150 نماینده به مجلس ارائه شده بود. آقای خامنه‌ای در دیدار خود با نمایندگان مجلس در 18 خرداد ماه سال گذشته خطاب به آنان گفت شما باید آرمانگرا باشید.
در مورد مسئولیت شما به شکل قانون و قانونگذاری تجلی می‌کند، بایستی دو خصوصیت آرمانگرایی و واقع‌بینی، این دو رو بایستی در نظر داشت. نگاهتون نگاه آرمانگرا باشه. از آرمانها پایین نیایید، کوتاه نیایید.
و اضافه کرد که یک نهاد را برای نظارت بر خودتان درست کنید.
مجلس شأن نظارتی دارد نسبت به دستگاه‌های اجرایی کشور. یک شأن نظارتی هم برای خودتون تعریف کنید، برای خود مجلس، آحاد نمایندگان. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلی متقن و محکم برای نظارت بر کار نماینده پایه‌گذاری کنید، تا هر وقتی که این دستگاه خوب کار بکنه اجرش مال شماست.
در پی این توصیه و یا دستور بود که این طرح به مجلس آورده شد. برابر مصوبه مجلس، نمایندگان با انتخاب هیئتی 7 نفره به نام هیئت نظارت از میان نمایندگان مجلس بر رفتار خود نظارت خواهد کرد و قوه قضاییه شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی به تخلفات نمایندگان دایر می‌کند. ممنوعیت چند شغل بودن نمایندگان، گرفتن هدیه و یا سوء استفاده از اختیارات نمایندگی از جمله مواردی است که در این مصوبه مجلس آورده شده است. بر اساس بند جیم ماده 2 مصوبه مجلس، هیئت نظارت بر پایه گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی نمایندگان میتواند آنان را مورد پیگرد قرار دهد و رسیدگی هیئت نظارت هم به صورت محرمانه خواهد بود. مصوبه مجلس همچنین مجازات هایی را برای نمایندگان متخلف در نظر گرفته است که با تذکر شفاهی بدون درج در پرونده آغاز و با لغو اعتبارنامه نمایندگی پایان می‌یابد. مهمترین نگرانی منتقدین اما همان فعالیت های موسوم به اعمال خلاف امنیت ملی است. به گفته علی مزروعی نماینده پیشین مجلس، طرح عبارت کلی اعمال خلاف امنیت ملی امکان تفسیر را در همان حدی می آورد که در حال حاضر از آن استفاده می شود.
خود این واژه ها در جمهوری اسلامی ایران بسیار کشدار و تعریف نشده است و ما شاهدیم که با همین عناوین علامه تمام منتقدین و مخالفین رو باشون برخورد می‌کنند. این واژه در واقع کاربردش در رابطه با نمایندگان بسیار خطرناک است و با وظایف و مسئولیت‌های نمایندگی همخوان نیست.
یک نگرانی دیگر که پیش از تصویب مصوبه مجلس مطرح می‌شد این بود که نمایندگان به خاطر سخنرانی‌ها، اظهار نظرها و یا مخالفت‌هایشان در مجلس مورد تعقیب قرار گیرند، که با پیشنهاد برخی نمایندگان محرز شد که هیئت نظارت حق تعقیب نمایندگان به خاطر فعالیت‌های نمایندگی را ندارد. پیش از این محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس گفته بود که فعالیت‌های نمایندگی نمایندگان مجلس مشمول این قانون نمی‌شود.
اینجا راجع به اظهار نظر رو نمی‌دونم اینا نیست، ما آوردیم احصا کردیم چه مواردی، گفتیم اگر اعمالی خلاف شئون نمایندگی بود، سوء استفاده مالی، سوء استفاده خدای نکرده اخلاقی، سوء استفاده از موقعیت و از مقام، تأخیرهای بلاوجه که مثلا یه نماینده خود نکرده ممکنه که بی تفاوتن، شما هر روز یه نفر اعلام میکنید و نمیاد دیگه، خب این ما فوق حد اکثر میتونیم توبیخش کنیم دیگه، در آیین‌نامه چیزی نداریم. الان با این کار در واقع ما نظارت بر کلیه اموری که در واقع نماینده ممکنه خدای نکرده بلغزه، این قانون میتونه نظم و نظامی در مجلس ایجاد بکنه، به هیچ وجه هم مربوط به گفته های نماینده، اعلام نظر نماینده یا مخالفت موافقت نماینده به هیچ وجه نیست.
احمد شیرزاد نماینده پیشین مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا میگوید آنچه که در طرح نظارت بر نمایندگان صورت گرفته واقعا جای تاسف دارد و باید گفت این مجلس چه داشت که میخواهند آن را هم بگیرند. مصوبه مجلس پس از تایید شورای نگهبان قانونی و لازم الاجرا خواهد بود.
میشه صبح روز پنجشنبه هفتم مهر ماه آدم عاشق نشه، دل به عشق نسپره، نخواد یه مقدار کلام عاشقانه پاییزی بشنوه؟ به هر حال میخوایم شما رو مهمون یک ترانه پاییزی بکنیم از یک خواننده، خواننده خوش صدا، طوفان. ترانه‌ای که منصور تهرانی سروده، اسمش هست خیابون، بوی پاییز میده با آهنگ جذاب و زیبای ناصر چشم‌آذر عزیز که در ایرانه و از همینجا بهش درود میفرستیم. صبح ناصر چشم‌آذر، صبح همه هنرمندا، صبح همه اونایی که متولد ماه مهر روز هفتم هستن، همشون بخیر. آشنای رو به خونه، یه همراه عزیز و مهربونه، زمستونا که خیس زیر بارون، به چشمنداز غمگینه خیابون، دیگه نجوای عاشقانه ای نیست، دلش خونه همیشه از زمستون. تو پاییز به تنش لباس زرد برگه، زمستون سرش جای بارون تگرگه، تو برپا میخونه براش یا کلاوه، اما اون تو فکر هوای سبز باغه.
همه صبحانه با خبری ها صبحشون بخیر، عاشق باشید، یک ترانه داغ و شنیدنی از طوفان. خیابون رو میشنوید با ترانه‌ای از منصور تهرانی.
از فردای پاییز خودش حالی دلش از باس لبیز، یه راه آشنای رو به خونه، به همراه عزیز و مهربونه. شبای برفی که تو خواب نازی، خیابون خالی و تنها بیداره، نگنجشک و پرستویی نه آبر، نه شبهاش داره حتی یک ستاره. تو سرما خیابون همیشه بیقراره، تو فکره رسیدن به اول بهاره، امیدش همینه که باز در بیاد آفتاب، درختی که خشکه جوونه در بیاره.
خب یه آهنگ خیلی رقصی و شاد شنیدید از طوفان، آهنگ ناصر چشمازر و ترانه منصور تهرانی. اما بریم سراغ گزارش بعدیمون که آرش حسنیا زحمت کشیده و تهیه کرده. گزارشیه که مربوط به اختلاس 3000 میلیارد تومانی که این روزها خیلی سر و صدا کرده و از جمله یک خبرش هم این بوده که محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی ایران به کانادا رفته و قرارم نیست که به ایران برگرده. البته این رو مدیر عامل برکنار شده بانک صادرات گفته.
مدیرعامل بزرگترین بانک دولتی استعفا کرده، مدیرعامل بانک صادرات و تئوریسین اقتصادی دولت نهم برکنار شده، مدیرعامل بانک سامان در تعلیق است و یک عضو هیئت مدیره بانک ملی از سمت خود عزل شده است. اما سقف این برکناری و حد این استعفاها کجاست؟ جبار کوچکی نژاد، نماینده ی طیف اکثریت مجلس، این حد و سقف را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی این گونه تعیین کرده است.
دیروز خبر عزل رئیس بانک صادرات و استعفای رئیس بانک ملی را که خبر خوبی بود برای مردم شنیدیم. انتظار داریم با عزل رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از نگرانی مردم کاسته شود، وگرنه مجلس انقلابی به وظیفه خود یقین عمل خواهد کرد.
اگرچه زمزمه جمع‌آوری بیش از 20 امضا برای طرح استیضاح وزیر اقتصاد چند روزی است که مطرح شده، اما هستند نمایندگانی که استیضاح وزیر اقتصاد را چندان جدی نمی‌دانند. با این حال عزیز اکبریان نماینده کرج و از طراحان استیضاح می‌گوید وزیر اقتصاد قانوناً مسئول این اختلاس است. زلزله بزرگ روز سه‌شنبه در شبکه بانکی پس‌لرزه‌هایی هم به همراه داشته. این پس‌لرزه‌ها همچنان ادامه دارد. محمد جهرمی مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات روز چهارشنبه در بیانیه‌ای مسئولان را به دادن آدرس غلط متهم کرده و این ادعای خود را دوباره تکرار کرده است.
مسئولین باید از بانک صادرات ایران به خاطر کشف این سوء استفاده و همچنین دستگیری عناصر این باند تشکر بکنه.
جهرمی در بیانیه خود از فرار محمود رضا خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی به کشور کانادا خبر داده و نوشته است اکنون عوامل مرتبط با خاوری در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع این فرار هستند که به گفته محمد جهرمی با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است. محمد جهرمی در بیانیه خود آورده اکنون مسئولانی که اقدام به واگذاری زمین‌های بسیار ارزان به آقای مهافرید امیرخسروی و گروه امیر منصور آریا کرده اند و برای دادن مجوز تأسیس بانک به این گروه و واگذاری پروژه‌های بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پیگیر بودند، باید پاسخگوی مردم و قوه قضاییه باشند. به نوشته مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات محمود رضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی، خود و خانواده‌اش مقیم کانادا هستند. روز سه‌شنبه نیز برخی خبرگزاری‌ها اشاره کرده بودند که متن استعفای خاوری و عذرخواهی او از رهبر جمهوری اسلامی و ملت ایران از لندن به وزارت اقتصاد فکس شده است. اگرچه زمان خروج مدیرعامل مستعفی بانک ملی به خارج از ایران مشخص نیست، اما پیش از این دادستان کل کشور و مسئول ویژه پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ اقتصاد ایران اطمینان داده بود که متهمان و مرتبطین با پرونده اختلاس ممنوع الخروج هستند.
از همون روز اول، یعنی از روز 15 5 که این پرونده تشکیل شده، تا تعدادی از کسانی که از همون موقع در مزان اتهام بودن طبق قانون و مستندات اتهام رو متوجه اونها می‌کرده، اینها تعدادی ممنوع خروج شدن.
در همین حال احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با نوشتن یادداشتی مصادیقی از رفیق بازی، سپردن امکانات و دادن امتیاز به اقوام و نزدیکان، توزیع امکانات خارج از مقررات به فرد یا گروه خاص در دولت محمود احمدی نژاد را برشمرده و از وضعیت موجود انتقاد کرده است. البته محمود احمدی نژاد دولت خود را پاکترین دولت پس از انقلاب اسلامی نام گذاشته است.
میخواهند عزیزان من پاکترین دولت تاریخ این کشور را متهم کنند با جنگ رسانه‌ای، با جنگ سیاسی، با دروغ، با تهمت.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. از چهار گوشه ایران
نوبت میرسه به عناوین مهم رویدادهای دیگر شهرهای ایران. شهرام، در خراسان جنوبی مرغداران فردوس در اعتراض به اون چک گرونی جوجه و همچنین دان در جهاد کشاورزی عنوان کردن تجمعی داشتن.
بله، روز گذشته جمعی از مرغداران فردوس به دلیل اون چیزی که افت قیمت مرغ و در عوض افزایش قیمت جوجه و دان مرغ اعلام کردن، در جهاد کشاورزی شهرستان فردوس دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدن و خواستار این شدن که مشکلاتی که منجر به ورشکستگی اونها شده یا اونها رو در استانی ضرر و زیان بسیار گسترده قرار داده رو مقام‌های محلی رفع بکنن. رئیس اتحادیه مرغداران فردوس هم با انتقاد از واردات مرغ گفته که ما برای تولید 1 کیلو مرغ حدود 2300 تا 2500 تومان هزینه می‌کنیم، اما دولت اون رو به 1800 تومان از ما می‌خره و در عوض مرغ خارجی و تاریخ مصرف گذشته رو وارد کشور می‌کنه و در اختیار مردم قرار میده.
اما در آذربایجان شرقی یک بوئینگ فرود اضطراری داشته توی فرودگاه تبریز.
این اتفاق صبح روز چهارشنبه در فرودگاه تبریز روی داده و علی رستمی مدیر کل فرودگاه‌های استان آذربایجان شرقی به طور رسمی اون رو تایید کرده. ایشون گفته که ساعت 8:08 دقیقه صبح روز گذشته یک فروند هواپیمای بوئینگ با 160 مسافر که متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپیان بوده و مقصد اون هم دبی بود، دقایقی پس از پرواز یک موتور خودش رو از دست داد و مجبور شد که فرود اضطراری داشته باشه در فرودگاه تبریز. البته ایشون گفته که تلفات جانی یا حتی خسارت مالی وارد نشده، به این دلیل که خلبان با مهارت خاص خودش تونسته هواپیما رو به محض بلند شدن زمین دوباره در فرودگاه به زمین بنشونه.
و یک نفر در قم به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد.
صبح چهارشنبه یک نفر در زندان مرکزی قم به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده. این شخص که نامش اعلام نشده از سوی دادگستری استان قم، از سوی شعبه دهم بازپرسی دادسرای انقلاب و شعبه دوم دادگاه انقلاب قم به اعدام محکوم شده بود و دادستان کل کشور غلام حسین محسنی اژه‌ای حکم اعدامش رو تایید کرده بود و عفو ایشون رو هم در واقع رد کرده بودن و در نهایت اعدام شده.
شهرام، سپاسگزارم از همراهی.
متشکرم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
میریم سراغ تازه های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صحبت بخیر.
سلام، صبح بخیر محمد. آرزو می‌کنم صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشی. همینجا هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، یکی از رویدادهای خوب موسیقی امروز در شهرستان خوی اتفاق میفته و اونم روی صحنه رفتن جلال ذوالفنون، نوازنده برجسته ستار.
استاد جلال ذوالفنون امروز اشعار مولانا رو برای یار همیشگی مولانا شمس تبریزی توی شهر خوی اجرا میکنه و این اجرا رو تقدیم به شمس تبریز میکنه. فقط بذار بگم که امروز اجراهای زیادی داریم، همینجور که دیروز اجراهای زیادی رو داشتیم. دیروز گروه آسمان آبی به سرپرستی نادر طاهری در سالن ایوان شمس در تهران به صحنه رفت و البته در دسفود آیین نکوداشت وکیل تاج خواننده جوان دسفودی تو این شهر برگزار شد. اما از رویدادهای امروز بگم، امروز روز آخر جشنواره موسیقی مقاومت در کرمانشاه پس از 3 روز برگزار میشه. امروز روز دوم اجرای کودکان کم‌توان ذهنی و جسمی کانون عیاران دانشگاه هنره که در تالار فارابی همین دانشگاه به نفع کودکان گرسنه سومالیایی برگزار میشه. و امروز رسیتال گیتار کلاسیک آسیا سیلویتینا نوازنده گیتار کلاسیک روسی برگزار میشه که دیروز هم اجرا داشت در تالار وحدت.
بپردازیم به گفته های اخیر علیرضا افتخاری از خواننده های موسیقی ایرانی که درباره وضعیت موسیقی حرفهای نسبتاً تند و تیزی زده.
درسته، به فضای موجود موسیقی انتقاد کرده، فضای موسیقی امروز رو دوستانه ندونسته و گفته که امروز اخلاق توی موسیقی وجود نداره، اونجوری که صحبت از اخلاق کرده که میگه که پیشتر وجود داشته و امروز به عقیده اون یک سری از بازی ها شأن موسیقی رو به سطح نازل‌تری آورده. و البته می‌دونیم که علیرضا افتخاری پس از انتخابات 1388 انتخابات ریاست جمهوری خیلی خبرساز شده بود، خبراش همه دنبال کردن، ولی خیلی جالبه که موسیقی می‌پردازه و میگه که خیلی مردمی نیستن، مردم خوب و بد رو توی موسیقی تشخیص میدن. با این حال خیلی فراتر هم رفته، گفته که قراره که کتابی به اسم تبهکاران موسیقی چاپ کنه.
و بشنویم از جف بک نوازنده سرشناس گیتار که مصاحبه‌ای داشته با شبکه 6 رادیویی BBC و گفته که دوست داره در آینده با گروه مطرح و معروف رولینگ استونز همکاری کنه.
ولی گفته فقط به شرط این کار اتفاق میفته که موسیقی رو با اونا همراهی بکنه که نشون بده چه قابلیتی اون داره. البته قابلیت جف بک پوشیده از کسی نیست، خیلی ها باور دارن اون بهترین گیتاریست همه اعصاره و حتی کسی مثل جیمی هندریکس نوازنده فقید موسیقی طرفدار نوازندگی جف بک بود و اون گفته که خیلی دوست داره که با رولینگ استونز اجرا بکنه و این اجرا فقط بلوز باشه اونجوری که اون دوست داره بنوازه. و البته توی مصاحبهش هم گفته که پشیمون نیست که در گذشته به گروه رولینگ استونز نپیوسته، ولی اونا رو خیلی دوست داره و دوست داره که در آینده با اونها همکاری کنه. یه خبر دیگه هم بگم که جف بک از توی مجله کلاسیک راک به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار موسیقی راک شناخته شد و این عنوان رو بهش اهدا کردن.
و اگر موافقی یک نگاهی هم داشته باشیم به گروه‌هایی که امسال به تالار افتخارات موسیقی راک اند رول معرفی شدن.
تالار افتخارات راک اند رول جایی که در اوهایو در ایالت کلیولند بنا شده، یک موزه متعلق به موسیقی و بزرگان موسیقی و کسانی که به موسیقی خدمت کردن و اون تو ازشون تجلیل میکنه با نگه داشتن آثارشون، بایگانی کردن یادمانهایی از اون گروه‌ها. ولی البته راه یافتن به این تالار افتخارات چیز ساده‌ای نیست. بعد گروه ها 25 سال خدمت کرده باشن حداقل به موسیقی و اونجا پس از انتخاب سخت به تالار راه پیدا می کنن. امسال گروه های کیور، گانز ان روزز قراره که به این جمع اضافه بشن، البته بعد از اینکه مورد بررسی قرار بگن. گروه های بزرگی چون بیتلز، رولینگ استونز وجود دارن و اشخاصی مثل الویس پریسلی و مایکل جکسون. و دوستان برای امروز یک آهنگ از گروه کیور انتخاب کنیم که اونها 3 دهه فعالن و احتمالاً به این تالار راه پیدا میکنن.
خب خب وقت زیادی باقی نمونده به پایان. من بد نیست یه یادی بکنم. امروز 29 سپتامبر، 7 مهر، روزی که 2 سال پیش در چنین روزی دوستای عزیزم امیر زمانی فر، روزا اجیری و مهین گرجی رو از دست دادیم. روزای سختی بود و همچنان این سختی با ما مونده. من باز هم از خدا میخوام که به خانواده هاشون صبر بده و از همینجا بار دیگه تسلیت میگم، واقعا نبودشون، در کنار اونها نبودن برای ما سخت بوده و برای خانواده هاشون چقدر سخته. بنابراین برنامه امروز رو تقدیم میکنم به یاد و خاطره این سه دوست، امیر زمانی فر، روزا اجیری و مهین گرجی عزیز. حسین پناهی میگه صدای پای تو که میروی و صدای پای مرگ که میآید، دیگر چیزی را نمیشنوم، دیگر چیزی را نمیشنوم. به پایان میبریم با ترانه کس نمیداند از تورج نگهبان و آهنگ بابک افشار، صدای همیشه ماندگار داریوش، ترانه‌ای که وصف حال ماست و وصف حال همه رفتگان و همه آمدگان.
وقت گذار اون سیری در دیاری روشن و تاری، وقت گذار اون راهی در فضای دوری و نزدیک، کس نمیداند کدومین روز می آید، کس نمیداند کدومین روز می آید.
Just me.